أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت قدسی و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا، شفیعه روز جزا، انسیت الحورا، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بحثی که خدمت سروران گفتگو می کردیم در باب تقابل جبهه حق و باطل و این سنت الهی بود. قبل از اینکه بحث را ادامه بدیم، یک سوالی که از سروران فرمودن، این سوال رو عرض کنم. ظاهراً آنطور که به مرحوم حضرت آیت الله قاضی منتسبه، ایشون فرموده بودن که نماز اول وقت با توجه، در جای دیگه فرموده بودن نماز شب که دنیا و آخرت را تضمین میکنه و تأمین میکنه. بعضی از دوستان فرمودن که از حضرت آیت الله بهجت نقل شده همین صرفا نماز اول وقت بخونن مثلا میرسن به اون چیزی که باید برسن. اگر این نقل صحیح باشه و اگر فرمایش ایشون رو ما حجت بدونیم، چون باید فرقی قائل شد بین فرمایشات معصومین و غیر معصومین. به هر صورت اگر این فرمایش از ایشون باشه و حجیت داشته باشه، قاعدتاً باید این مسئله قاعدتاً دیگه حالا ناچه به خیال ما میرسه به این کیفیت باشه که گام اول حرکتی است که این حرکت اگر گام اولش درست برداشته بشه به گام‌های بعدی منتهی میشه. تجربه‌ام مثل روایاتی که مثلا بفهمد اگر کسی واجباتش رو انجام داد عاقبت به خیر میشه، به این معنی که اگه واجبات و حرام ها رو مقید بود توفیق پیدا میکنه، کم کم به مراتب بعدی راه پیدا میکنه. یا آنچه در باب سلوک گفته میشه وقتی سوال میکنن ما چه کار کنیم، میگن واجبات و محرمات، به این معنی نیستش که سلوک صفر تا صدش یعنی مراعات واجب و حرام، چون مراعات واجب و حرام کف دینداریه که خداوند پایین تر از اون رو نمیپذیره اصلا. یعنی عدم مراعات حرام ها و واجب ها میشه کفر، منتها کفر عملی نه کفر اعتقادی، که یعنی نشون میده که اون ایمانی که داشت اینقدر کشش نداشت که حد اقل ها رو براش چکار کنه، تضمین کنه و تأمین کنه. طبیعتاً این کفر اعتقادی باعث میشه که انسان در یک سراشیبی سقوط قرار بگیره. جریان خیر و شر و سعادت دست شدن، سعادت و شقاوت مثل سیکلای مثبت و منفیه دیگه. سیکلای مثبت خود تقویت شوندن، سیکلای منفی هم خود تضعیف شوندن. یعنی مثلا فرض بفهمید، هم مثالی که چند بارم عرض کردم از فضای پزشکی، وقتی که خون از بدن یک مریضی میره، حجم خون کم میشه، طبیعتاً میزان خونی که توسط پمپاژ قلب پمپ میشه تو بدن کم میشه، بعد این خونی که کم شده به قلب هم کمتر خون میرسه، خب در نتیجه پمپاژ قلب ضعیف‌تر میشه، پمپاژ قلب ضعیف‌تر بشه باز خون کمتری به بافت خود قلب میرسه، باز قدرت پمپاژش ضعیف‌تر میشه، همینطور این ادامه پیدا میکنه تا فرد بمیره. مثل همین سیکلای مثبت هم داریم، یعنی سیکلای اشتدادی، سیکلای تقویتی. مثل این که مثلا آدم یک به عنوان مثال کاری انجام میده، اون کار باعث تقویتش میشه، تقویتش باعث میشه که روحیه مثلا جدیت بیشتری پیدا کنه، اون جدیت باعث میشه عمل بیشتری انجام بده، عمل بیشترش همینطور تا به اوج برسه. خطا و گناه اگر آدم انجام بده، یکی از اسرار این که گفتن که خطا نکنین و اگر کردین فوری توبه کنین همینه، چون انسان رو میندازه تو یک سیکل معیوب. گناهی میکنه آدم، توفیقی ازش سلب میشه، توفیق ازش سلب شد راحت تر خطا میکنه، دیگه عذاب وجدان کمتری میگیره، دیگه توبه کمتری میکنه، توبه کمتری کن دل سیاه‌تر میشه، آماده تر میشه برای خطای بزرگتر، خطای بیشتر، همطور خطای بیشتر باز توفیقش رو کم میکنه تا برسه به کجا؟ برسه به نهایت شقاوت. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. عاقبت کسانی که بدیها را انجام میدادن و بدهند و اعتنا نکنن، بر نگردن، توبه نکنن، اینه که در یک سراشیبی میفتن که انتهاش کفر تکذیبیه که بدترین نوع عمل. اگر این فرمایش رو بپذیریم، پس یعنی این که در یک سیکل مثبت قرار میگیره. کسی که اهتمام بورزه به نماز اول وقت، ولو این که هنوز اون حضور قلب و جدیت در مراقبه براش حاصل نشده، همین مقدار که وسعش میرسید انجام داد، زمینه میشه، خدا کمکش میکنه، بعد قلبش آماده تر میشه، درجه بعد، درجه بعد، درجه. مثل همون کسی، همون توصیهی که فرمودن اگر کسی میخواد سلوک کنه، انجام واجبات و ترک محرمات رو انجام. این خب کسی که این کار رو کرد آماده میشه برای مراتب بعدیه، یعنی خدا توفیقش میده، توفیقش که داد هم تو ادامه پیدا میکنه، وگرنه نه اون فرمایش انجام واجبات و ترک محرمات تمام سلوکه، بلکه مقدمه سلوکه. نه این نماز اول وقت بدون توجه گره گشاست، چون اصلا لا صلاة الا به حضور القلب، نماز بدون حضور قلب اصلا پذیرفته شدنی نیست. منتها آدم که افتاد تو وادی طاعت، خب ابتدا که اون قوت رو پیدا نکرده که تو نماز حضور قلب پیدا، همین مقدار که خداوند از ما صدق و اخلاص و حرکتی دید، خداوند کمک میکنه، ولو اینکه کاری نکرده باشیم. توجه فهمیدین؟ خدا این شکلیه که برای کار نکرده اجر میده دیگه. اینم از کرامت رب العالمین ارحم الراحمینیه که همون کار جلوی ما بذارن، یعنی جای ما و خدا عوض بشه، ببینیم یه همچی کاری رو کسی انجام داد، این نعمال خودش به درد ما نمیخوره. شما ببینید که یه نفری یه کاری براتون انجام داد، نیم بند توش هم 10 قر زد، آهای بابا این چه کاری از ما خواسته، چقدرش قبول میکنه؟ تعجبم. حالا ما گاهی وقتا این قرار رو به زبان میگیم، گاهی وقتا به زبان نمیگیم، در درونمون بالاخره چیزایی هست. تازه اگه خوبم انجام داد، برای خودش انجام داد، داره مزد خودشو میگیره. کسی برای خدا کار نمیکنه که، کی برای خدا کار میکنه؟ محاله بندهی برای خدا کاری بکنه. این برای خدا یعنی برای خودش دیگه در حقیقت. خب و الا قرآن اصلا اینطوری فهمیده که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اگر خشوع در نماز نداشته باشه انگار یه چیزی کم داره. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی مؤمنی که به فلاح میرسد آن کسی است که در نمازش خشوع داره. بنابراین اگر در نماز خشوع نداشت، حالا از اون ور ایمانش نقصان داره و فلاحش تضمین شده نیست، که با تضمین قطعی اینطور میفهمد قد افلح المؤمنون، به شرط این ادامهش دیگه، بعد داره معرفی میکنه. مثل این که بگیم کسانی که مثلا فرض کنید که اینجا رو مثلا به زیبایی تزیین کردند، بعد اینا بیان هدیه هاشون رو بگیرن، جایزه دارن، دستمزدی دارن. خب بعد کسی که این کار رو نکرد، خب نداره اون دستمزد دیگه. قد افلحه خورده به این ویژگی های بعدی. تعجبم. خب این بنابراین اگر که فرمودند صرف نماز اول وقت، یعنی نماز اول وقت به عنوان شروع یک جریان عبودی که میخواد به اون نهایت عبودیت، نهایت ذلت، خضوع تام، حضور جدی و مستمر ختم بشود، نه به عنوان اینکه آدم خودش راحت کنه بگه ایشون گفتن دیگه، گفته نماز اول وقت هر جور بود بود میرسه. تجربه فهمیدین؟ اینطور باید نگاه کرد به این معنا. و بعیدم نیست از خدای کریم ارحم الراحمین که کسی با همین ویژگی هم که شروع کنه و ادامه بده، خداوند راه رو براش باز کنه. به مقدار صدق دیگه، صدق خیلی چیز عجیبیه که انسان صدق داشته باشه در معامله با خدا. معامله با خدا تمامش از اول تا آخرش به صدقه. هیچ کاری آدم نکرده باشه، صدق داشته باشه، به صدق بگه که خدایا من هیچ کار نکردم، دوست دارم مثلا با تو مرتبط بشم، به تو متصل بشم، خدا دستشو میگیره. یعنی کار نکرده یه همراه با صدق در ندامت میشه چی؟ میشه توبه دیگه. توبه تائب کیه؟ کسی کاری نکرده ولی صادقانه میگه من میخوام، ناراحتم از آن کوتاهیایی که کردم در مقابل شما. درسته؟ توبه همینه دیگه، ندامت صادقانه از خرابکاری ها، حق ادا نکردن ها، خدا را ناراضی کردن ها. بعد قرآن میفهمد این فرد رو من دوست دارم. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. یعنی اگر صدق بود همراه با عمل انجام نشده و خلاف های انجام شده، انسان رو محبوب خدا میکنه. اما اگر این نبود و آدم از خودش چیزی قائل بود و من کسی هستم و من کاری کردم و من اون همه به اینا خیلی رسوندم و اونجا خدمت کردم و من شد، از تو شیطان در میاد. و شما مطمئن باشین هیچ کدوم از کارایی که ما کردیم و عباداتی که ما کردیم با یه دونه سجده شیطان برابری نمی کنه، چون یک دونه سجده 6000 سال بوده دیگه. خب این مسئله رو به همینجا فکر میکنم کفایت کنه پاسخ مطلب. یک صلوات خط بفرمایید. مطلب در ادامه بحث امید برای جبهه حق با توجه به این سنت تقابل نور و ظلمت، حق و باطل، این که وقتی که خداوند سنتی رو قرار میده، سنت رو برای رسیدن به کمال نهایی قرار میده، نه برای بستن راه، که اصلا سنن الهی راه گشان. بنابراین سنت اداوت شیاطین، چه شیاطین جن چه شیاطین انس، راه گشایی برای رسیدن به حقیقت توحید و باز شدن کمال نهایی انسانیه. حالا شما اگه اینطوری هم نگاه کنین بد نیست که جریان قبل از خلقت تا جریان تحقق دین خداوند بر کل عالم رو نگاه کنین. ماها چون اون سعه وجودی رو نداریم که همه رو با هم و ارتباطاتشون رو ببینیم، میگیم مثلا در فلان سال در فلان قسمت مثلا اشکانیان آمدن، در همون زمان مثلا در فلان قسمت مثلا اسکندر ظهور کرد، در همون زمان مثلا در فلان قسمت مثلا فرض بفهمید که یه عده دیگه بودن، حق یا باطل کار نداریم. اما برای کسی که مدیر هستیه و برای این از اینجا شروع کرده، گفته این جاده از اینجا میاد به اونجا میرسه، بعد اگر در بین راه دینامیتی منفجر میشه و اینها، همش برای چیه؟ این راه سازی تا اون مقصده. ولی کسی که تیکه تیکه نگاه میکنه، قدرت نداره که این 2000 کیلومتر رو با هم ببینه، میگه که الان مثلا اینجا دینامیت منفجر کردن. کیا؟ مثلا بعضیا، در حالی که مهندسش تو اونجا نیست مثلا بفرض. حالا این مهندسی که عالم رو طراحی کرده همه جا هست، اما بالاخره ما دستش رو نمیبینیم. یا مثلا فلانجا آمدن و فلان کار رو کردن، یا تو ساختمون هم همینطوره. شما تو یک ساختمون میبینین که یه قسمت دارن تخریب میکنن، یه جا دارن خاک برمیدارن، گود میکنن، یه جا دارن، ولی همه اینا در یک نقشه کلانه. عالم و حوادث عالم با حفظ اختیارات انسانها نقشه کلان خداست و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. منتها ما کیفیت جمع این که هم ما اختیار داشته باشیم، هم اراده خدا حاکم باشه و ما از اراده خداوند تخطی نکنیم و مشیت ما مشیت خدایی باشه، یعنی همونی باشه که کیفیت جمع اینها کار سهلی نیست، یعنی از عهده هر عالمی هم بر نمیاد. قرنی یکی به اون حقایق اسرار قدر، اصلا اسمشو گذاشتن سر القدر دیگه، سر القدر. یک تقدیرات ظاهری آدم میبینه، یک خود همین تقدیرات ظاهری اسراری داره در باطن هستی که اون اسرار باطن تقدیر باشه و سر قدر داره که میرسه به بحث اون علم حق تعالی و قضایای علمی الهی و کیفیت تحقق اینها در عالم. و من یه چیزی نیستش که از را برسیم و بتونیم اینا را حل و فصل کنیم. اسراری در عالم جاریه دیگه. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ زادنش در فرودین، مرگش دی است. پشه‌ای که مثلا در بهار به دنیا میاد و در آخر پاییز از دنیا میره، کی میخواد یک باغ چند هزار ساله رو مثلا ببینه که کی بوده و برای چی هست و برای هر درختی چه خاصیتی داره و برای چه کاشته شده و اهدافش چیه و اینها. بساط این هست دیگه. ولی بر اگر حالا اینطوری این که عرض کردم خوب توجه کنید، وقتی که اینطوری دیدین که عالم را در نظام کلی انسانیش که خداوند طراحی کرده، از ابتدا هم توضیح داده که این طراحی شده و باید به اینجا ختم بشه که لیظهره علی الدین کله یعبدوننی لا یشرکون بی شیئن. بعد برای رسیدن به اون نقطه، به اون مسیر، باید یک سری حوادثی اتفاق بیفته. این حوادث همش حساب شده است. توجه فهمیدین؟ منتها با ذهن ما، از ذهن ما دوره، وگرنه آمدن هخامنشیان همینطور انقراضشون نقش داشته در اون جریان تحقق دین امام زمان، آمدن نمیدونم رومیان و انقراضشون، انقراض روم شرقی، تمدن روم غربی و ادامش، روم غربی در سال در قرن 5 قبل از میلاد یا 5 بعد از میلاد، در قرن 4 میلادی از بین رفت، نه قرن 4 قبل از میلاد از بین رفت دیگه و شد یک روم، دو تا روم. تمام اینها اشکانیان، حالا اینایی که دارم میگم تیکه های بزرگه، بیاین تو تیکه های کوچیک. مثلا آمدن مثلا محمد رضا شاه پهلوی در آمدن امام زمان دخیله، رفتنش در فلان سال، آمدن رضا شاه رفتنش، آمدن احمد شاه رفتنش، تمام اینها، تمام حوادث ریز و درشتش در طراحی خداوند که عالم را داره طراحی میکنه، عالم انسانی را برای رسیدن به اون نهایت قلش، تمام اینها لازمه. منتها هر کسی با اختیارش کاری میکنه، ولی هر کسی که با اختیارش داره کاری میکنه داره همون طرح الهی رو انجام میده. حتی کسانی که ما فکر میکنیم دارن چوب لای چرخ دین میذارن، دارن طرح خدا رو انجام میدن دیگه. بفهمد که و مکر و مکرهم و عند الله مکرهم، اصلا مکر اونها نزد خداست، در نقشه الهی اون مکر، مکر لازم بوده. اون خودش فکر میکنه که مثلا داره این کار هم، ولی برای تقویت جبهه دینداران این تقابل لازم بود. حالا این تقابل کی داره انجام میده؟ به فرض مثلا فلان فرد. حالا بعضی از کسایی که خواستن باطن مثلا حوادث رو بگن، یعنی بعضی از روایات شاید بهشون رسیده بوده و آمدن تحلیل کنن، اینجوری تحلیل کردن که مثلا فرعون که افراد زیادی را از بین برد، اینا حکم چیز داشتن، هر کدومشون حکم مثلا یک شمعی رو داشتن که یذبحون ابناءهم، که ذبح میکرد این فرزندان را، لازم بود مثلا 10,000 شمع از بین بره تا یک چراغی با قوت 10,000 شمع به وجود بیاد که حضرت عیسی موسی باشه. اینو گفتن. حالا اینو شاید ما نتونیم به این کیفیت بپذیریم، اما اصل حرف، حرف بی حسابی نیست که اون قتل ابنا، اون اسارت مثلا فرض بفرمایید که چی، نساء که توسط فرعون انجام می گرفت، این در برای یه تحقق یک جریان اساسی لازم بود. همونطور که فرمود که احیاء اسلام بدون این قتل تو و اسارت این خانواده نمیشه. یعنی اونجا رو مثلا یک گوشهشو گفتن به ما که ان الله شاء ان یراک قتیلا، و شاه هم مثلا انیراهون نسبا یا تحجیب فهمیدین؟ خب خداوند که مشیت گزافیه نداره که همجوری بگه همجوری دلم خواسته مثلا تو کشته بشی، همجوری حوث کردن معاذالله مثلا اینا هم اسیر بشن. این مشیت در جهت چیه؟ در جهت اون نقشه نهایی الهیه دیگه، یعنی برای رسیدن تو به درجاتت یک، و برای رسیدن اسلام به اون نهایت خودش و بشریت به اون نقطه نهایی که براش در نظر گرفتم، این لازمه. توجه فرمودید؟ این همین ان الله شاء ان یراهن یذبحون و ان یراهم یذبحون و ان یراهن است مثلا فرض یستحیون تستحیون. خداوند اراده کرده که اون بچه های بنی اسرائیلی قتل بشن، کشته بشن، و اون خانوم هاشون و دخترانشون به چنگ فرعون بیافتن. چیز عجیبیه. اینطور نیستش که خدا اراده نفرموده باشه. این ولی فهمش الان اگه همین حرفا رو بزنیم، بعد مثلا ممکنه برای خیلی از ذهنهای ساده انگار مثلا شبهه پیش بیاد، این چه خداییه که این کار خواسته؟ توجه فهمیدین؟ باید فهمید که نظام اتم عالم اختیاره، نه نظام اتم عالم بعد از دنیا. عالم دنیا این شکلیه، چون خیلی سریع به ذهن میزن خب خدا یه کار دیگه میکرد، این طراحی رو به نحوهی انجام میداد که به اون مقصود برسه و این هزینه ها هم نشود دیگه. میشد نشه؟ بله میشد نشه، ولی دیگه اون وقت این دنیا نبود. خب اینو برای این عرض کردم که اینطوری باید دید حوادث هستی را، حوادث نظام عالم را، که یک چیزایی که خدا طراحی کرده این وسط مسط هم یک کسایی کارای انجام دادن خارج از اراده و مشیت خداوند، خودش دیگه داره قواعد انجام میشه، این شکلی نیست. آن به آنش تحت تدبیر الهیه. اون تفکر ناخودآگاه تو ذهن ما ها میاد که این تفکر ملعونیه، که خداوند میفهمد که یهود این تفکر رو به نهایت داشتن. و قالت الیهود ید الله مغلوله، میگن دست خدا بسته است دیگه، عالم رو طراحی کرده، قواعدی هم توش قرار داده، خب داره خودش راه میره دیگه، افرادی هم دارن نقش بازی میکنن، نتیجه نقشی هم که بازی میکنن بهشون میرسه دیگه. مثلا فرض کن اینجا روی کوره قرار داده که مثلا اینقدر دما توش هست، یا سردخونه ایه که اینقدر برودت مثلا منهای 30 درجه است، بنابراین اگه شما رفتی اونجا 2 ساعت خوابیدیم دیگه معلوم زنده بمونه آدم. این هست دیگه، هر کیو ببرن دما میرسه تو اون شیعی که اونجا هست به همین مقدار، اونم آثارش. میگه این شکلی نیست که یک سری قواعدی فقط عالم رو اداره کنه، نه، اراده حق تعالاست که اون قواعد هم تحت اراده و مشیت و قهر و غلبه حق تعالا داره کار میکنه. بنابراین اگر نخواد میگه رفت تو آتش نسوزند. این مسئله منتها چون خداوند این جریان رو خودش باز حکیمانه طراحی کرده، همین خیلی در اغلب موارد میبینیم همین شکلیه، چون فکر میکنیم غالب موارد رو میبینیم همین شکلیه، میگیم آتش همیشه میسوزونه. بله آتش بر اساس اون مشیت اینطوریه که در اغلب موارد بسوزونه، آب در اغلب موارد تر بکنه، چه میدونم دارو اثر کنه، مریضی پیشرفت بکنه در این حالت، ولی یک حکم کلی نیست. مشیت خداوند چون به این قرار گرفته که خب بالاخره جانها باید گرفته بشه دیگه، بنابراین یک عواملی مثل سرطان و مثل میکروب و مثل ویروس و اینا باید باشه، منتها به چه کیفیت، به چه کمیت، به چه میزان، به چه زمان، در چه مکانی، در چه موقعیتی اینا اون اثر تامش ایجاد بشه. میدونین بعضی از افراد بودن که شفا گرفتن، واقعا هم شفا گرفتن، چون به حساب پزشکی باید مثلا 5 مثلا اصطلاح میگن سوروایوایل، یعنی میزان امید به زندگیش، مثلا میگن این کسی که این سرطان رو داره سوروایوالش مثلا 6 ماه تا 18 ماه، بعد خوب شده، آثارش هم از بین رفته، بعد تو عکس و اینا هم ظاهر شده که مثلا اثرش نیست، ولی همین مریض 5 سال بعد به همین مریضی مرده. ما موردش رو دیدیم. توجه فرمودید؟ این مشیت آمده کار کرده دیگه به اندازه خودش. مطابق قرار نیستش که دیگه حالا چون اینجا معجزه شد و ایشون زنده موند هیچ وقت دیگه نمیره. توجه فرمودید؟ هر چیزی به قد جعل الله لکل شیء قدرا، هر چیزی اندازه ای به اندازه خودش اثر میکنه.
خب
بنابراین این سنت تقابل هم برای رسیدن بشر به اون نهایت کمال خودشه، بستر سازیش دیگه که کسی میخواد استفاده کنه. نکته امید بخش دیگه‌ای که توی جبهه اهل حق باید بهش توجه بشه اینه که همه ما هم اینا رو درک کردیم، منتها مشکل آدم اینه که تو حوادث و تو شدائد یادش گاهی وقتا میره، تجربه هایی که خودش هم تجربه کرده، بارها هم تجربه کرده، یادش میره. و اون این که علاوه بر همه مواردی که گفتیم که مولا داره آدم، امام زمان داره، ملائک مددش میدن، چه و چه و چه، دنیا گذراست، کوتاهه، آخرت پایداره و داره کشت اخروی میکارد، همه اینا رو که گفتیم، یه نکته دیگه ای که باطل نداره میگذره. ببینید شما وقتی که در زمان حکومت فرعون باشین، این بنی اسرائیل به سلابه کشیده، حضرت عیسی رو چی کار کردن؟ چقدر بهش زجر و مصیبت وارد کردن، آخرش هم میخواستن بکشنش دیگه. توجه فرمودین؟ مثلا اون پادشاه روم یا اون پادشاه مصر یا پادشاه مصر در زمان حضرت ابراهیم یا پادشاه بین النهرین نمرود در زمان حضرت ابراهیم چه سیطره ای داشت و سایر پادشاهان در زمان حضرت نوح، حالا هر کی بوده، اون وقت ما باشیم میگیم حسن چیکار میخواد بکنن اینا. اما هزاران سال گذشته تو ذهن بشر 4-5 اسمه، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد مصطفی. الله سلسله های هزاران ساله اصلا اسمشون هم نیست. شما الان ببین توی مثلا فرض بفهمید خود شما، بنده و شما، ببین سلسله های حاکم تو اروپا رو بشماریم، یک دونه اسمش هم نمیدونیم. میدونیم 1000 مثلا حکومت، 2000 همونطور بین تو اروپا بگین سلسله هایی که تو ایران حکومت کردن، حالا اشکانیان و اینا هم دوستا اسمه که لای کتاب های تاریخ به ما گفتن دیگه، از سلسله ها اسمی نمونده، چه برسه از افراد. حالا بگن 10 از هخامنشیان رو بگین، 10 از اشکانیان رو بگین، 10 از ساسان، 3 از نمیدونم سامانیان رو بگین. قرآن میفهمد چنان کندیم درخت های چند هزار ساله را که گویی یک علف یک روزه را کندیم. شما وقتی که یک علف یک روزه رو بکنین، علفی که تازه سبز شده مثلا چند میلی متره، خودتون 5 بعد نگاه کنین کجا بود، از کجای باغچه اینو درآوردم نمیدونین. ولی وقتی که یک درخت کهنسال با ریشه رو آدم در میاره، هی خاکم بریزه، بعد معلومه که اینجا بود. حالا یک درخت 2000 ساله که مثلا قطرش به اندازه این فرشه تا مدت ها میمونه، میفهمد این درخت های ریشه دار را چنان کندیم که گویی علف یک روزه را کندیم. فجعلناها حصیدا کعلم تغن بالامس. غنا غنا یعنی غنا بالمکان، یعنی در یک جایی ریشه داشت، میگویی اصلا ریشه ای نداشت. اگرم چهار تا اسمشون مونده که نمیموند بهتره، اسمشون به توف و لعن و به بدی مونده دیگه، فرعون، نمرود. عالم را این چهار پنج تا اسم میگه سطحی نگر نباش، ببین چه کار کردم من. پنج تا وجودن که عالم ازشون پره. قبل از این که این یک مطلب، مطلب بعد این که وقتی که حرکت میشه، اینی که این خیلی مهمه، گفتم تجربه تاریخی حتی از تجارب خودمون یادمون نمیاد، اینی که وقتی که آدم توش مشکلات قرار میگیره، اگر تو شدائد آدم به وظیفش عمل کنه، دم به دم پیوسته یک سری بهره های معنوی بهش میرسه. اصلا مثل تغذیه معنوی دائم جانش سیراب میشه و بهرمند میشه از اون باطن عالم که حق تعالی باشه، بهش یک رشد معنوی مدام میده اگر حرکت کنه. اینا رو ما دیدیم دیگه، قدم به قدم رشد مثبت پیدا میکنه، رشد متعالی پیدا میکنه. اصلا یک برکات معنوی، یک بهجت و سرور معنوی در وجود آدم میاره. این حالات این رزمندگان و شهدا رو ببینید، تو اون شدائد مثلا چه خوش و خرم بودن، یک لذت متعالی، یک لذت معنوی فزاینده. دائم انگار هرچی سختی بیشتر میشه، این لذت و بهجت و مدد بیشتر میشه. مثلا یکی از نکاتی که سوره کافرون اشاره میکنه همینه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولی دین. مفسرین گفتن که این سوره به این کیفیت نازل شد که بعضی از کفار آمدن گفتن یک سال تو بت‌های ما رو بپرست، یک سال ما خدای تو رو بپرستیم، یک سال باز دوباره شما بت‌های ما رو بپرست، یک سال ما خدای تو رو بپرستیم. یک پیشنهاد چهار وجهی شد، تو بپرست ما بپرستیم، تو بپرست ما بپرستیم. سوره هم مطابق این پیشنهاد نازل شد که یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پیشنهاد اول رد کرد، ولا انتم عابد، شما هم این میگین، شما که نمیپرستین، که چون پرستش اعتقاد و ایمان میخواد. دوباره سال سوم ولا انا عابد ما عبدتم، سال چهارم شما ولا انتم. این طور تفسیر البته ضایع کردن آیات قرآنه که کسی بگه اینجوری. حالا اگه اونا باز گفتن سال پنجم باز تو بپرست، سال ششم ما بپرست، همینجوری ادامه پیدا میکرد. گرچه شأن نزول توجه میده به این معنا که آیه رو درست بفهمیم، اما به این معنا نیستش که هر آنچه اونجا تو شأن نزول هست عیناً طابق النعل به نعل در آیه منعکس شده باشه. شأن اسمش روشه دیگه، شأن نزول یعنی یک چیزی باعث شده که آیه نازل بشه. ضمن این که وقتی که صحبت از پرست، اولا چرا از خودش شروع کرد، از لا اعبدو شروع کرد؟ میتونست بگه لا انتم عابدون ما اعبد. ثالثاً این که وقتی که از صحبت پرستش کفار هست به یک نحوه بیان فرموده، تو هر دوتا آیه میفهمد ولا انتم عابدون ما اعبد، اما وقتی که صحبت از پرستش خودش نسبت به بت هاست دو نحوه بیان داره، اول لا اعبد ما تعبدون، دوم لا ولا انا عابدون ما عبدتم. کاملا متفاوت این دوتا، یک چیز نیستش که، وگرنه میگفت لا اعبد ما تعبدون ولا اعبد ما تعبدون، همونجور که اونجا دوتایی عین همن. حالا نکات فراوانی داره. یکی از نکاتی که تو اینجا اشاره میکنه که بحث اشتداد نیروی جبهه حقه با شدت بیشتری، خصوصا با توجه به پایان سوره قلم اینو بهتر میفهمه آدم. یه صلوات خط بفهم. که وقتی که در پایان سوره قلم اشاره به شدت حملات شدید شده فزاینده و روبه ازدیاد علیه جبهه اسلامه، در اونجا این اشاره رو که میکنه بعد بفهمد که خب این حملات شدید میشه که تو سوره قلم جاهای دیگه هم اشاره کرده. بعد پاسخش در سوره کافرونه که در سوره کافرون بفهمد وزان عمل کردی، تازه اونجا هم شدید شده ها، ولی با این که دشمنی کفار هم بیشتر میشه و عداوتشون با توحید بیشتر میشه دیگه، چون هرچی شقاوت بیشتر بشه آثارش هم نسبت به اهل ایمان بیشتر میشه دیگه، توجه فرمودین؟ اما با این وجود وقتی که صحبت از کفر کفار هست با یک وزان ازش یاد میکنه، تو هر دوتا آیه میفهمد لا انتم عابدون ما اعبد که به صورت جمله اسمی است، ولا انتم عابدون ما عبد ولا انتم عابدون ما عبد فرقی نکرد، ولی وقتی که صحبت از کفر خودش به بت‌ها و جبهه باطل میشه به دو نحوه بیان داره، لا انا عابد ما عبدتم ولا لا اعبد ما تعبدون اولی، دومی ولا انا عابد ما عبدتم. این سری داره دیگه، نمیشه بر اون شأن نزول حمل کرد. قبل از اینکه با توجه، حالا من نمیخوام وارد توضیح مفصل این آیات بشم، خودش توضیح داره، این چند وجه داره این که چرا این شکلی تکرار کرد، ولی عرض کردم خب مفسرین گفتن این منطبق بر اون شأن نزوله، این تو تفسیرم دیگه عجیبه. بعد اون وقت تو یکی از پیام‌های این سوره اشتداد نیرو و مدد و انگیزه و آثار جبهه حق، جاهای دیگه هم اینو بیان فرموده دیگه، می‌فهمد که خداوند هزار تا در جنگ‌های پیامبر این جریان می‌فهمد هزار تا ملک به مدد جبهه ایمان فرستاد. بعد میفهمند بله این مددها میاد که شما قوت بیشتری پیدا کنید، مددها نمیاد که شما مدد ظاهری پیدا کنید. اصلا نقش ملائک و نقش جن مسلمان در طول ملائک بیشتر امدادهای قلبیه نه امدادهای ظاهری. بله استقول للمؤمنین الان یکفیکم ان یمدکم ربکم، جای دیگه داره به الف من الملائکت مردفین، بعد اینجا میفهمد الان یکفیکم ان یمدکم، ربکم به سلاست آلاف من الملائکت منزلین، که اینا نازل شدن. خب معلوم ملک نازل میشه دیگه، این منزلین نکته ای داره غیر از این چیزی که آدم بفهمه، داره یک نکته ای رو میگه. بعد میفهمد این 3000 تا که آمدن، بلا انتصبروا و تتقوا، اگر شما صبر و تقوا داشته باشید، تمام نه، و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکته. اینجا دیگه مسومین، ملائکه مسوم نشان دار. بعد یعنی وقتی که شما صبر و تقوا داشته باشید، یک، دو، از اون طرف شدت حملات، مشکلات، مصائب، گرفتاری ها، سختی ها بیشتر بشود، مدد ملائک بیشتر میشه. حالا البته اینجا هم یک سوالی مطرحه که ملک تعدد لازم نداره، که یه دونه ملک میتونه عالم رو خراب کنه. حالا 1000 تا باشه، 3000 تا باشه، 5000 تا، اینا نکته ای داره برای خودش. و الا ملائکی که رفتن اون شهر صدوم ظاهرن، حالا اگر باشه، مربوط به قوم لوط رو خراب کردن، 4 ملک بودن، چون ملک با بیل و کلنگ و اینا کار نمی کنه که، ملک با ارادش کار می کنه. شما الان زمین رو تصور کنین تو ذهنتون، اراده کنین متلاشی بشه، ملک این شکلیه، ارادش این شکلی نافذه. بنابراین تعدد ملائک اینجا به خاطر ضعف یک ملک نیستش که اونای دیگه بخوان جبرانش کنن، حالا 5000 تا بشن یه اتفاق دیگه بیفته. اینجا اشاره به یک حقیقت دیگه ای داره که این 1000 تا شد 3000 تا، 3000 تا شد 5000 تا، یک آثار خاصی داره که حالا فعلا وارد این وادی هم نمیخوایم بشیم. بعد خود اون اشاره آیات هم که منزلینن، مردفینن، مسومین هستن، یک اشاره به یک سری حقایق راجع به همین جریانه. غرض این که اینو میخواستم عرض کنم، میفرماید وقتی که شدائد زیادتر بشن و شما صبر و تقواتون رو از دست ندین، ملائک بیشتر میشن. ملائک چی کار میکنن؟ بعد بفهم، فکر نکن ملک میاد اینجا برای شما شمشیر میزنه که. ملک میاد چی کار میکنه؟ قلب تو را تحت هدایت و حمایت قرار میده. و ما جعله الله الا بشرا لکم ولی تطمئن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. تجربه فهمیدین؟ فهمید وقتی که شدائد بیشتر بشه، بهره های معنوی، قوت قلبی بیشتر میشه، واسطش ملائکه. اینی که میبینید سختی ها از هر سو به روش هجوم آورده، یک بهجت و سرور معنوی داره در درونش ادراک میکنه، خوش و خرمه. یه کسی هم در اوج شهرته، اوج قدرته، اوج محبوبیته، اینقدر جانش گرفته است که به خودکشی میرسه. شما ببینین اینایی که خودکشی کردن در ثروت کلان، در قدرت کلان، اینطوره. قلب صاحب قلب کس دیگه است. اون لذت متعالی را ادراک میکنه. این یکی از همون پیام‌های تغییر نحوه بیان در سوره کافرون هم هست که حالا یه وقتی باید توضیح مفصلی داده بشه. پیام های زیادی داره اون نحوه بیان. سوره کافرون جزء سور بسیار پیچیده قرآنه و از سوره هایی هم هست که آثار فراوان داره. این که در نوع نمازها توصیه شده به این 3-4 تا سوره: توحید، کافرون، فلق، ناس، تبارک، یاسین، رحمان. این سوره ها اینا توجه بهشون آثار داره. کار نداریم. قرض این که این مسئله یکی از اساسی ترین مسئله هایی که ما خودمون ادراک کردیم دیگه. یه جایی مثلا تحت فشار غریزه آدم بوده، نامحرم بوده، چشم ننداخته، ادراک کرده اون سعه باطنی خودش رو، در روایت هم داره که وقتی که جوانی با وجود مثلا فشار غریزه خیشتنداری کنه، چشمش رو بپوشه از نامحرم، خداوند ایمانی رو در قلبش قرار میده که یجد و حلاوته، مییابد. این نیستش که چیز کنه بگه بعدن حالا طلبت نسیه باشه، کاملا نقد بهش میده. ولی نمیشه دائم فقط تضییق و محدودیت و گرفتاری باشه و امید بمونه. آدم این شکلی نیست، امید چه از دست میده. یعنی ما کسی را نداریم که از همه جهات هم ظاهری هم باطنی دچار تضییق بشه امید بمونه. اصلا خودکشی، یأس، ناامیدی اینا کی شکل میگیره؟ وقتی که آدم فشاریه که فشار بیش از حد توانش. نمیشه جبهه حق دائم فشار ببینه امیدش بمونه، بلکه اینقدر امیدهای ظاهری و باطنی و این از جهات مختلف بهشون میرسه که اصلا این تضییقات و فشارها و مشکلات اصلا نسبت به اون عوامل امید بخش اصلا ناچیز میشه. این که قرآن هم تذکر میده، اصلا میگه به مؤمنین اصلا این باعث مزید ایمانشون میشه. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، احزاب آمدن چیکار کردن؟ تماما همه دست به دست هم شدن، کل فضای بین المللی علیه این مملکت شدن. خب و طبیعتا یه مشکلاتی پیش میاد براشون دیگه، اصلا نمیتونستن دستشویی برن تو خونشون، چون از بالای مدینه تو ارتفاعات بودن، میامد تو حیات با تیر میزدش. شما فرض بفهمید اینجوری تو این فضا که آدم از تو اتاقش نمیتونه بیاد بیرون، خوف جان داره. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این فشار برای اهل ایمان که صدق و صبر و تقواشون رو داشتن باعث مزید ایمان و تسلیم میشه که میابه حلاوتش رو، بهجت و لذتش رو میابه. اون یاران حضرت ابوعبدالله که روز عاشورا این شکلی حرکت کردن، خب میافتن و حرکت میکردن دیگه. خب عشق رسیدن به قله ها هم بالاخره سختی گردنه ها رو چیکار میکنه؟ سهل میکنه دیگه. راه الهی البته حد اقل طی کردن مسیرش سخت نیست، ولی اگه کسی بخواد به ایمان برسه، ایمان گردنه ها داره، عقبه ها داره. فلخت حمل عقبه که اشاره کردم دیگه، کردم از هوشیاری مؤمن و زیرکی مؤمن اینه که عقبه ها متعددن، عقبه های خاص هر زمان و خودش رو بشناسه. الان عقبه ای که من اونجا گیر میکنم چیه؟ توجه فهمیدین؟ این عقبه ای که ابلیس از همه رد شده بود تو اون گیر کرد چی بود؟ تو رقابت. توجه فهمیدین؟ اگه از قبل هوشیاری داشت، میدید که من یه آدمی هستم یه درجاتی از کبر دارم، با اینکه این همه رو عمل کردم گرچه ظهور نکرده من دارم اینو. توجه فهمیدین؟ گردنه های متعددی البته دیگه آدم باید بشناسش دیگه. این پایان مطلب از این جهت که امیدها بیش از اینا هم هست دیگه. تو یک جایی تو جمعی از اساتید دانشگاه بودن، یک کلاسی بود، من بهشون گفتم که شما از قرآن چی کار کرده برای شما تا حالا؟ چه بهره‌ای بردین از قرآن غیر از خوندن و مثلا ثواب کسب کردن؟ تو زندگی شما چه کار کرده؟ اولش گفتن هیچ. یعنی نه اینکه بخوام به قرآن بی‌اعتنایی کنن، یعنی ما هیچ بهره‌ای از قرآن نگرفتیم. بعد من گفتم حالا یه ربع فرصت دارین، برگردین تو زندگیتون مرور کنین اون جاهایی که به یک یأسی افتادین، ناامیدی افتادین، اضطرابی داشتین، مشکلی داشتین، گرفتاری پیش آمده، یا نه با قرآن رو باز کردین یک بارقه ای از امید، یک جرقه ای از این که من چه کار کنم، یک راهگشایی نسبت به یک تصمیم. حالا بنویسین. یه 10 دقیقه شد هر کدومشون بیش از یک برگه آچار نوشته بودن. توجه فهمیدین؟ ما عرض کردم ما خاطرمون نسبت به آنچه از این موارد بوده، تازه با همین سطح اولیه ارتباطی که ما با قرآن ارتباطی نداریم. کدوم یکی از ما هست روزی نیم ساعت با قرآن مأنوس باشه؟ کمه دیگه. با همین که با قرآن کم ارتباطیم، در حد اقل ارتباط به صمیم، اگر الان ما لیست کنیم که کجاها قرآن به دادمون رسیده، دستمونو گرفته، تصمیمی توش مونده بودیم باز شده، جرقه فکری برامون خورده، جرقه معنوی خورده، جرقه قلبی خورده، ببینیم یه عالم است. توجه فرمودین؟ مسیر رو باز کرده، خیلی مسیر باز کرده. حالا یه کم هم تجربه بفرمایید دیگه از این به بعد. تو مشکلات به 1000 نفر که مراجعه میکنیم، به قرآن هم مراجعه کنیم، بین این مسیر حل شدن ظاهریش یا حل باطنیش، یعنی این که انسان اون جایی که اصلا بنبسته، مثلا پدرش فوت کرده دیگه، پدرش که بر نمیگرده که، چجوری مسئله براش حل میشه؟ من خودم یکی از معماهایی که الان دارم اینه که ما بچه که بودیم خیلی پدر مادرمون رو خیلی دوست داشتیم، در نظرمون خیلی با چیز بودن، خیلی جایگاه داشتن، خدا غریق رحمت کنه همه اموات رو. بعد به فاصله حدود 20 روز، 15-20 روز اینا از دنیا رفتن. یعنی ما انقدر اینا رو دوست داشتیم که اصلا از خونه بیرون نمی آمدیم، با اینکه کوچه پر بچه ای داشتیم و برای بچه ها جالبه بیان با هم بازی کنن، نمی رفتیم. من هرچی با الان با خودم مرور، ما چجوری اون بحران رو پشت سر گذاشتیم؟ هیچی به ذهنم نمیرسه جز هم مدد قرآن. طبیعتا ما با اون حد از وابستگی باید یه اختلال روانی، اگه بستری هم نمیشدیم باید تحت درمان قرار میگرفتیم. خیلی کارهای آشکار و پنهانی با شما میکنه خدا که بسیارش را آدم خبر نداره. 1000 تا یکیش ملتفت میشه، بعد 1000 تا یکیشو که ملتفت میشه یه برگه که پر کنه ببینید 100 مورد شد. تعجب فهمیدی؟ اینی که امیدها رو از دست نمیدن اهل ایمان تو این جهاز، وگرنه واقعا شدائد گاهی وقتا فشار میاره. خود اصلا این که این افراد، شما ببینید خودکشی ها تو کدوم افراد بیشتره، بعد به میزان مشکلاتشون و اونایی که خودکشی کردن با اونایی که خودکشی نکردن از اهل ایمان مقایسه کنید، 10 برابر اونه، ولی خودکشی تو اونا 1/10 اونا هم نیست. خب یه جایی داره بهش تغذیه میکنه دیگه، ولی طبیعتا اینطوره که ببره، وقتی که برید دیگه نتونه تحمل کنه، بخواد زندگیشو خاتمه بده دیگه. حالا استراتژی‌های اهل باطل که قرآن اشاره میکنه، بخشیشو تو بحث‌های شیطان شناسی و اینا گفتیم، ولی در مجموع اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم 3 تاست. یکی نفوذ و یارگیریه که نیرو عده و عده جمع کنه، شبکه شیاطین جن و انس که هر دوتاشون فعالیت میکنن. اتفاقا فعالیت شبکه شیاطین انسی در بعضی موارد خطرناکتره. دومیش حالا دیگه نمیرسیم بحث باز نکنم، فقط عنوانهاشو بگم. تخویفه، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. تخویف در کنار تطمیع. و سومیش آسیب و آزارهای حیثیتی، مالی، جانی، روانیه و نهایتاً با فتنه و جنگ بیرونی تمام میشه. این چهار تا کار اساسیش به همون ترتیبی هم که عرض کردم ختم میشه. که الان باشه یه وقت دیگه این عرض کنم، اون بحثی که دیشب گفتم رو یه اشاره بکنم. گفتم که پس ما تو همین امروز هم عرض کردم، ما وقتی که به حوادث نگاه میکنیم حوادث رو این شکلی میبینیم: جزیره های مجزا، در یک مقطعی یک کسای آمدن اشکانیان، در یک مقطعی یک کسای آمدن به نام مثلا فرض کنید تو فلان قبائل توی آفریقا، در فلان جا تو اروپا، در فلان تو آسیای شرق خاقان ها ظهور و بروز کردن. قرآن میفهمد هم ظهورشون هم افولشون در راستای طرح الهی برای تحقق توحیده. اینو یک اشاره‌ایش رو میگه خب شما نمیفهمین، خاقان‌ها چه ربطی به تو؟ اتفاقا اونا آمدن توحید رو خاموش کردن تو منطقه چین. میگه خب این از قدرت تحلیلش از ذهن شما خارجه، اما این هست چون خداست در ربوبیت میکنه. اشارهشو در جریان ایران و روم کرده، زمانی که قوت حقی و جبهه حقی به حسب ظاهر اصلا وجود نداره تو جنگهای ایران و روم. یعنی عالم ندای حق تو یک مملکتی نیست که بوده باشه، ندای توحیدی، ندای الهی. عالم رو کیا اداره میکنن؟ کیا؟ ابرقدرت های مشرک و ظالم. بعد اون وقت میفهمد که بعد اشاره میفهمد که اولی دومی رو شکست داد. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت روم، ایران روم رو شکست داد. بعد یک نکته چیزم میفهمد، یک نکته اجازی هم میفهمد که فی ادن الارض، در یک جایی که جغرافیایش پایین بود. و هم من بعد غلبه هم سیغلبون فی بزء سنین، و اینها بعد از این شکست دوباره غالب میشن در کمتر از 10 سال، 7-9 سال مثلا. تو ذهن مردم میاد که چی؟ خب اگر دو تا ابرقدرت بود مثلا، یکیش رفت کنار، خب حالا امر دست کیه؟ اون یکی دیگه. بلا فاصله میفهمد لله الامر من قبل و من بعد. اون جایی که روم شکست خورد، خدا میخواست ایران شکست بخوره. این شکست دادن ایران روم را طرح و برنامه خدا بود. چجوری؟ تاسریخ؟ نه، این طرح باید شکست میخورد. این یک پازلی است برای رسیدن توحید نهایی در زمان امام زمان، منتها به ذهن شما نمیاد الان. و یومئذن، این تیکش، و یومئذن یفرح المؤمنون به نصر الله. اون روزی که دوباره این یومئذن برگرده به مثلا فرض بفرماید که روز غلبه دوباره روم، یا روزی که ایران روم رو شکست داد، نمیفرماید کدوم یکی، فقط غلبت روم و هم سیغلبون مثلا. و یومئذن به لحاظ ادبیاتی بیشتر برمیگرده به غلبه روم و شکست دادن ایران، که ایران رو شکست بده. بعد خب چی؟ یک ظالمی آمد ظالم دیگر رو باز شکست داد، چطور اولی خوشحال نشن؟ بعد دیگه مفصل این حرفای عجیبی زدن که مثلا روم چون مثلا اون وقت مسیحی بود و فلان بود، یا مثلا ایران مجوس بود. خب هر دوتا اهل کتابن، حالا چه هنری داره؟ هر دوتا هم ظالمن، هم کشور روم ظالمه هم کشور ایران. حالا البته ممکنه یک درجاتش آدم بپذیره که مسیحیت نزدیکتره باز به اسلام، یا مثلا یا بعضیا گفتن که خوشحال میشن از اینکه وعده الهی که گفته بود، یک پیشبینی کرد و جز آیات اعجاز قرآن دیگه، اعجاز غیبیه، پیشبینی کرده بود که چنین اتفاقی میافتد و کسی احتمال همچی چیزی رو نمیداد و کفار مسخره میکردن مثلا این پیشبینی رو، مثلا همه میگفتن دیگه روم به زبالدان تاریخ پیوست دیگه، مگه روم میتونه کمر راست کنه؟ بعد مثلا مؤمنین از این که پیشبینی خدا درست در آمده حالا خوشحالن و یوم اذن یفرح المؤمنون. در حال اینم با آیات سازگار نیست. چرا؟ چون میفهمد یفرح المؤمنون به نصر الله، احتمال سومی که دادن اینه که همزمان با غلبه روم بر ایران اتفاقا مسلمین در جنگ بدر بودن. خب این که اشاره به اونجا نداره، این داره کجا رو میگه؟ جریان روم که نصرت پیدا کرد، میگه خدا روم را نصرت داد علیه ایران. ینصر من یشاء. بعد جالبه و هو العزیز الرحیم. این فکر کنم بخوام الان بحثش بکنم، بحثش اون عزیز الرحیم یک نکته اساسیه که هی تکرار شده و توکل علی العزیز الرحیم. این عزت و رحمت یک راه برده در مشکلاته. حالا بعد یه وقت دیگه عرض کنم که این خدا تکرار کرده. اتفاقا انبیا که در مشکلات و شدائد با امتهاشون بودن هی خدا اینو تکرار میکنه. فقط ان فی ذلک، وقتی که سرگذشت انبیا و جبهه باطل رو توضیح میده که نهایتا هم جبهه باطل معدوم میشن، آخرش تو جمع‌بندی 8 بار یا 9 بار تکرار کرده اینا، ان فی ذلک لآیه. ولی متاسفانه مردم درس نمیگیرن. چقدر خدا ناراحت از این. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. تو دستور شعراست، این رو 8 بار یا 9 بار تکرار فرموده خداوند. ان فی ذلک لآیه ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. لا یؤمنون نیست، یه چیز دیگه است. شاید هم یؤمنون باشه. یه صلوات خط بفرمایید. آمین. بله. بله. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. ولی متاسفانه اکثری میبینن قدرت خدا قاهر شد، جمع بندی جمع کرد اهل باطل رو، اما بازم اعتماد نمی کنن به امر الهی. چه مردم ناپسپاسی. اینو با ناراحتی 8 بار تکرار کرده. چه آیت با عظمتی. نوح آمد تمام مخالفینش رو با یک آهی سرنگون کرد، آب آمد همشون رو غرق کرد. کذبت قوم لوط المرسلین، درگیری لوط، بعد درگیری فلان، درگیری کی، درگیری کی، همه 8-9 مورد ذکر میکنه. در جمع‌بندی تک تکشون هم اینو تکرار میکنه، ان فی ذلک لآیه. این درگیری و جمع‌بندی خداوند که العاقبت للمتقین و ما کان اکثرهم مؤمنین. بعد و ان ربک لهو العزیز الرحیم. این جمع‌بندی نتیجه گیری عملیاتیه برای کسی که به این جریان نگاه کنه، که حالا بعد در یک جلسه دیگه این ربط عزیز الرحیم رو به این نگاه کنه. 8 بارم اینو تکرار کرده که میفهمد. حالا اونجا نصر کفار نصر کفار نیست، نصر مؤمنینه. یعنی حتی از درگیری کفار با هم، ایران و روم، هخامنشی و نمیدونم فلان، کی و کی، قاجاریان و پهلویان، از درگیری، نه تنها درگیری مؤمنین با کفار، حتی تو درگیری کفار خدا نقشه مهمی داره که این به نفع اون نقشه ختم بشه، به نفع مسلمین، در راستای نصرت جبهه حق میگه اینو طراحی کردم. یعنی توی بحث درگیری کفار با هم، گاهی وقتا خداوند غلبه یک کسی رو که داره ذهنها رو، جامعه رو، تاریخ رو از سمت توحید به جای دیگه میبره، میشکنه سیطرش رو، فضاهایی باز میشه که تنفس بکنن، فرصتهای ایمانی پدید میاد. فکر نکن همینطوری اون روم ایران شکست داده، خب که چی؟ اصلا چه لزومی داره گفتنش؟ صرفا میخواد یه خبر تاریخی بده؟ یه اجازه علمی بگه؟ میگه به جریان غلبه ها، شکست ها، آمدن ها، رفتن ها، سلسله ها این شکلی نگاه کن. همش در طراحیه که خدا عالم رو طراحی کرده برای جبهه نصرت حق، فرصت های مبارک ایجاد بشه تا راه ایمان باز بشه، چه درگیری کفار و جبهه باطل با جبهه حق، چه درگیری جبهه باطل با هم. اینطوری نیست بگیم خب حالا که هر دو تا باطل بزن تو سرکله هم، نه، تو سرکله هم چجوری بزنن که نصرت حق از توش بیرون بیاد. ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. یعنی روم خداوند میخواست بهش رحمتی بکنه، عزتی بهش بده، به فرد ظالم از تمام تعارضات من بین دو سنگ آسیا آرد خودم رو میگیرم که کمک به اهل ایمان باشه. میگه عالم سرخط، همه عالم برای مدد به اهل ایمان. خب وقتمون گذشت، از خواهی میکنیم بحثمون ناتمام مونده، انشاءالله یکی دو جلسه دیگه شاید شبهای جمعه گفته بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.